دیشب صحبت کردیم، خدمتتون عرایضی داشتیم و کلی نکته گفته شد، درباره محبت گفته شد. عرض کردیم که این که ما عاشق دنیاییم، این که ما دلبسته دنیاییم، این که ما دلمون برای دنیا میره، تقصیر دنیا نیست. تقصیر چیه؟ تقصیر خیال پردازی های ما برای دنیاست. این که من خیال پردازی میکنم برای دنیا، داستان اینه که من عاشق دنیا میشم. و یعنی اون خونه و لباس و ماشین و اون مرد و زن نامحرم تقصیری ندارن که من عاشق و دلباخته اینا میشم، بلکه فکر کردن خود منه، خیال پردازی منه. چرت کردیم برای اینکه ما عاشق خدا بشیم، برای اینکه ما دل بسته خدا بشیم، محبت دنیا رو از قلبمون بیاریم بیرون و خدمت شما عرض شد که محبت خدا رو جایگزین کنیم، محبت خدا رو ببریم در قلبمون، این راهش اینه که خیال پردازی هامون رو درست کنیم، مسئله خیالمون رو درست کنیم. و خدمت شما عرض شد که فکر کردنمون، این که میفرماد که لا تسکنون نفوس الا عند رؤیاک، عرض کردیم فقط با رؤیای خدا قلب من آروم میشه، فقط با خیال خدا. بلکه اگر این خیال بره رو دنیا و تمرکز رو دنیا داشته باشه، هی من روز به روز تشویشم در دنیا بیشتر میشه. لذا میخوام عرض کنم که رؤیا و خیال من مهمه، افکار من مهمه در دلبستگی هام. اگر من عاشق دنیا بشم، خب به دنیا در قلبم باشه، گفتیم حب دنیا رأس کل خطیه، هر غلطی که دیگه از دست من بر بیاد انجام میدم. نگو حاج آقا نمیدونم این کارا من به حلال فکر کردم، من به مباح فکر کردم، من به ماشین و خونه و لباس و زن و فلان اینها فکر کردم، تجسم کردم، خیال پردازی کردم، چرا تو میگی هر حرامی، هر غلطی از دستم بر میاد انجام میدم؟ من میخوام عرض کنم که همون فکر به قول مباح خودت، همون فکری که برای دنیا کردی، به دنیا زیاد فکر کردی، تو رو عاشق دنیا کرد. و عاشق دنیا در روایت داری که هر کاری دیگه از دستش برمیاد. خب با دنیا باعث میشه که پایه و اساس همه کار خرابی ها و همه دور شدن های از خدا بخوره، استارتش از فکر میخوره. و رسیدیم به این جایی که نماز باشگاه کنترل افکاره. من با نماز میتونم محبت هام رو کنترل کنم، به محبت هام جهت بدم، محبتام رو بالانس کنم به وسیله نماز خوندن. افکار من سوق الهی پیدا میکنه، جهت الهی پیدا میکنه. وقتی افکار و خیالات من الهی شد، حالا که دیگه محبت هام جهت پیدا کرده، حالا که دیگه من عاشق خدا میتونم بشم. پس نماز راهی برای عشق خداست، نماز راهی برای محبت به خداست. و شما میبینید شاید خیلی ها نمازهای عرفانی میخونن، نمازهای بزرگ، نمازهای خوب میخونن، نمازهایی میخونن که مات نمازن، محو نمازن، فانی میشن در نماز. شما اینها رو میبینید در بزرگا که ما حالا این چند شب هم عرض کردیم، یه سعی کردیم یه نمایی از نماز بزرگان، نماز علما، اهل بیت علیهم السلام اولشون خدمتتون بگیم و آشنا بشیم با هم. چون قبل از این که ما استارت بخوایم بزنیم، مهم اینه که من بدونم کیا با این نماز به کجاها رسیدن، چه حالاتی دارن، که من انگیزه بگیرم راه بیفتم. گرچه هر انگیزه سرد شدنیه، هر انگیزه چند سباهی با شما هست و بعد سرد میشه، و خدا نمیخواد که انگیزه برای ما بمونه، بلکه انگیزه داری تو، پس برای دیگه انگیزه نداری، باید بی انگیزه حرکت کنی، باید به دل جاده بزنی با همه سردی ها، با همه بی حوصلگی ها، با همه حال نداشتن هات. گرچه این رو ما میدونیم، ولی باز شروع کردیم به انگیزه دادن به شما. خب اهل بیت علیهم السلام نمازهایی که میخوندن، بزرگان ما نمازهایی که میخوندن، سیره‌ای که داشتن و روش و منشی که داشتن در نماز خوندن دیدنی بود، ستودنی بود، کیف کردنی بود، یاد گرفتنی بود. آقا علی بن موسی رضا علیه السلام میفرمان که ایشالله قسمتمون باشه، قسمت همه عزیزانی که امشب با ما بشه، ایشالله بریم یه به زودی زود بریم کنار یه گوشه صحنه گوهرشادشون بشینیم، نگاه کنیم به گنبد آقا، رقص پرچم سبزشون رو ببینیم و کیف کنیم و اونجا با حضرت صحبت کنیم. حضرت فرمودن که پدر من یک رفیقی داشت به نام قیس، ایشون یه روز تو صحرا داشت نماز میخوند، مشغول نماز خوندن شده بود. همچی که داشت نماز میخوند یک صحنه دید. دید یک مار سیاه افعی داره وارد سجاده میشه، داره اون نزدیک میشه. میگه نگاه کردم، توجه یه لحظه توجه هم رو به خودش گرفت که این ماره اومد وارد سجاده من شد. میگه یه لحظه به خودم اومدم، حواسم رو از نماز پرت نکردم. گفتم نه، من الان باید نماز بخونم، من الان حواسم نباید پرت بشه. حواسش رو پرت نکرد، توجهش رو از خدا بر نداشت، شروع کرد نماز خوندن. ماره اومد و اولین سری که گذاشت به سجده، مار افعی سیاه دور گردن این آی قیس پیچید و بازم توجه نکرد، بلند شد رکعت بعد، اومد تو رکوع، مار از دور گردن اومد رفت وارد لباسش شد. مار سیاه افعی که اگر ما از یک کیلومتری ببینیم نماز رو میشکنیم، فلنگ رو میبندیم میریم، گرچه حالا عقلانی هم هست دیگه، عقلای ما اینطوری دیگه، ضرر جانی اگر بود ما باید نماز رو ترک کنیم. گرچه بدم نیست، نمیگم، بالاخره هر کی نون قلبش رو میخوره و بالاخره ما باید فعلا نون قلب اون رو در حوزه همین احکام بخوریم، در حوزه همین چهار تا حلال و حرام و اینها بخوریم. به قول علامه حسن‌زاده که عرض کردم خدمتتون، میگفتش که چقدر ما باید بیایم بهتون بگیم گناه نکن، خواهرم حجابت، یه خورده بیایید سراغ حقایق، از حقایق از ما بپرسید. ما هر کسی نون قلبش رو میخوره دیگه. شروع کرد نماز خوندن، گفت این مار سیاه افعی رفت داخل لباسم و بالاخره حواسمو به نماز فقط دادم، اصلا حواسمو پرت نکردم تا اینکه این مار از بدنم جدا شد و خودش راهشو گرفت و رفت و نمازم رو ادامه دادم. اینها چی میدیدن در نماز؟ سوال من اینه، چجوری مات نماز شدن، محو نماز میشدن و ما چی کار میکنیم که به اونجا نمیرسیم؟ امشب میخواییم مسیرش رو براتون بگیم، مسیرش رو بهتون ترسیم کنیم به امید خدا در این چند دقیقه که وقت داریم. آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم یه روزی داشت نگاه میکرد، نماز خوندن یه شخصی رو نگاه میکرد، دیدش که این بنده خدا وایساده در نماز میخونه، شروع کرده با این ریشش بازی کردن، داشت با ریشش همینطوری برمی‌رفت نماز می‌خوند. مثل ما دیگه، یه موقعی نماز که میشه دکمه می‌بندیم، باز می‌کنیم، نمی‌دونم یه حرکتی می‌زنیم، خیلی موقع تو نماز ریشی می‌خارونیم و این داشت با ریشش بازی می‌کرد. آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم یه نگاه کرد بهش، این جمله کلیدی رو حضرت اونجا فرمود. حضرت فرمود که اگر قلب تو حضور داشت در نماز، اینجوری زواهرت اعضا و جوارحت بازی نمی کرد. تو اگر قلبت حضور داشت، اعضا و جوارحت هم حضور پیدا می کرد. پس اگر من می بینم که یه موقعی حواسم از نماز پرت میشه و مثلا چه می دونم لباسی صاف می کنم، یه جایی می خاره فلان، چون این خارش هم یه موقعی از شیطانه، شیطان یه موقعی یه جایی از بدن ما رو می خارونه که ما بخارونیم و حواسمون از خدا پرت بشه. خدا حفظ کنه، یکی از رفقای ما، مثلا من شاید قبل از طلبگیم یا مثلا شاید سال اول بود یادم نیست، همون اوایل، بعد ایشون همونی بود که با ما صحبت کرد که ما طلبه بشیم اینها، یه جمله یه روز به من گفت، من هنوز زیر گوشمه، گفت امیر حسین ببین، خدا داری نمازتو میخونی، خدا دیدی بعضی مثلا از سجده که بلند میشن میرن در رکعه، سری پیرنو صاف میکنن، لباسا رو مرتب میکنن، سر وای میسن، گفت خدا ببین تو نمازت، خدا به لباست خیلی کار نداره، خدا قلبت رو ولی میبینه. تو لباست رو در نماز درست میکنی ولی حواست رو درست نمیکنی. یا خدا به ذهنت، حواست، قلبت نگاه میکنه، اینقدر با لباست پر نره تو نماز. و دیدم چقدر قشنگه این جمله. مایی که تو حالا اون مسئله کلاقی که خدمت من عرض کردم، دیگه همین آقا رسول الله دیدی نفر سری داره نماز میخونه، گفت نماز خوندن کلاقه، مثل کلاق داری نک میزنی. بعد حضرت فرمود اصلا اگر تو با این حال از دنیا بری، اصلا از دین ما نیستی، تو با دین محمد از دنیا نرفتی، تو اصلا مسلمون نیستی، تو اصلا اینجا جات نیست. و بعد اگر ما اول جلسه عرض کردم دیگه، از خدا خواستم، از زهرا سلام الله علیها خواستم که خانم جان اون روز قیامت ما رو شفاعت کن، ما رو کمک کن. و اون روز اگر حضرت اومد داشت این مرغی که دونه بد و خوب رو جدا میکنه داشت شیعیانش رو جدا میکرد، سر ما اگه بی کلاموند، سر یه سری از این داستانای ما، یا نمازمون رو کم گذاشتیم یا سری خوندیم که گفتن شما اصلا مسلمون نیستید، چشمون بسته است. الان میگه که زمانی که شما میمیرید، اذا ماتو انتبه، زمانی که میمیرید چشماتون باز میشه، زمانی که میمیرید میفهمید چی شده، تازه تجلی، تجسم اعمالتون رو اون ور میبینید. الان چشماتون بسته است، حواستون نیست، نماز میخونی سری بخون بره، بخون بره، تموم شه بره پیکارش، میبینی مهر تربت محسین رو پرت میکنه جلوش، الله اکبر، بخون بره فقط شرش کم بشه. او شر چی؟ من شرم، تو شری، نماز که شر نیست، شرش کم بشه. تو بخونی شرتو با نماز تبدیل به خیر بکن، نه که بخونیم شرش کم بشه. این داستان خنده داره، ما که یه خورده تو زندگیام بگردیم یکم حواسمون رو جمع کنیم، میفهمیم که آقا اهل بیت علیهم السلام که در سیرشون به ما نشون دادن اون نماز خوندن رو میخواستن، داستان چی بود، برای چی اینجوری نماز میخوندن که این ما حالا هر روز زیارت عاشورا تو این دعای بعد از نماز صبح هستش، یه زندگی ما رو علوی قرار بده، مرگ ما رو علوی قرار بده. خب از سیرشون یاد بگیر دیگه، توی نه زندگیت علوی و مهدویه نه مرگت. اگه زندگی خوب زندگی نکنی، فاطمی زندگی نکنی، اونورم خبری نیست. خیلی به این امید نشین که اینجا ما حالا یه نفسی بکشیم و یه چهار صباحی باشیم دیگه، حواسمون پرت باشه بریم اونور، ولی شفاعت اهل بیت میاد سراغمون، دست ما رو. خیلی به این چیزا دلتو خوش نکن رفیق من، چون اگر قرار باشه اونور دستتو بگیرن، تو باید از اینجا استارتشو بزنی. مثل همون داستانی که اون طرف دعا میکرد که خدایا اسمم در بیاد تو بانک، اون 206 رو بگیرم برنده بشم، ندا اومد بابا جون تو اول باید اسم نویسی بکنی تو اون بانک لعنتی، اصلا تو اسم نداری، چی میخوای از خدا؟ تو اگر دنبال به امید شفاعت بشینی، ولی اینجا اصلا حواست نیست. این که میگم حواست نیست یعنی نه فکر ارتقاء معنویتت هستی، نه فکر حالا زلالتی، زندگی داری میکنی، زندگی تو داری میکنی. زندگی های ما ویژگیش اینه، وقتی تو حواست نباشه و همین زندگی بکنیم بره، بخوای و نخوای سقوط میکنی در معنویت. کسی چون ما ثابت نداریم دیگه، یه نفر ثابت وایساده تو معنویت، این ثابته، نه ما ثابت اصلا نداریم، یا شما داری رشد میکنی یا داری میای پایین. حواست هم نباشه میای پایین، خیالت راحت. اهل بیت به ما تو سیرشون نشون دادن، امیرالمومنین علیه السلام نشون دادی که زمانی که نماز میخوندن تیر رو از پاشون میکشیدن بیرون و حضرت توجهش به خدا، محو خدا، مات خدا بود. میگن که آقا حضرت درد رو نمیچشید که تیر رو از پای حضرت میکشیدن. عزیز من کی میگه حضرت درد رو نمیچشید؟ اگه حضرت درد رو نمیچشید و اصلا نمیفهمید که من درد دارم یا ندارم، که دیگه چه اهمیتی داشتی حالا نماز میخوای بخونی یا نخونی، یا میخوای وسطش بذاری بری؟ وقتی تو نمیفهمی که درد داری یا نداری چه فرقی داره؟ حضرت درد رو میچشید، اتفاقا او درد رو تحمل میکرد. ببین امیرالمومنین علیه السلام در ثانیه همه عالم رو کنترل میکنه، همه عوالم زیر دستشن. حضرت داره نماز میخونه، از درد منم آگاهه، از درد همه آگاهه، درد خودش رو چجوری میشه نفهمه؟ نه، حضرت درد رو میچشید، میفهمید که من الان درد دارم، ولی یه عشق دیگه، یه لذت دیگه، یه جای دیگه است که نمیصرفه. من میخوام نمازم الان بخوام مشغول چیز دیگه بشم، بخوام نمازم رو ول کنم مشغول چیز دیگه بشم، این اشتغال به غیر نمیصرفه بر من، من قلبم رو مشغول خدا میکنم، هر اتفاقی هم بیفته من پامو پس نمیکشم، عقب نمیکشم. یاد علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه، نثار روحشونم یه صلوات بفرستید. ای بچه های اسکایروم صدای من خوبه براتون، عدد 3 رو برام بفرستید، خدا رحمتش کنه، ممنونم. بله، ایشون نماز که میخوند استادشون بهشون گفته بود که شما نماز که میخونید هر اتفاقی که افتاد رو تو از خدا بر نگردون، توجهت رو منصرف نکن از خدا، حواست فقط به خدا باشه. اگه یه جرقه زدی، یه برقی زدی، یه مکاشفه ای شد، تو حواست فقط تو نماز باشه. گفت یه روز داشتم نماز میخوندم، شروع کردم به نماز خوندن، یه مرتبه دیدم یک حوری بهشتی اومد کنارم، حوری بهشتی، یکی از حوری‌های بهشتی اومد کنار نماز من نشست. چون حوری بهشتی جاش دنیا نیستش، دنیا عالم ماده است، حوری بهشتی برای اون بره، عالم مثال تجرده، بیاد تو دنیا. از امام رحمت الله علیه میفرمود که اگر یک تار موی حوری بهشتی بیاد رو تو این دنیاتون، شما طاقت دیدنش هم حتی ندارید. گفت یه روز دیدم یک حوری بهشتی اومد کنار من نشست، داشتم نماز میخوندم، محو خدا بودم. بعد یه لحظه توجه کردم، دیدم که این یک جامی دستش گرفته، جام شرب طهور بهشتی دستش گرفته، به من یه لحظه تعارف کرد. گفت به خودم که اومدم دیدم دستم رو دارم میبرم جام رو بگیرم. گفت تا یه لحظه فکر کردم یاد حرف استادم افتادم. سید محمد حسین اگر نماز داشتی میخوندی یه مکاشفه ای شد، جرقه ای زد، چیزی دیدی، حواستو از خدا برنگردون. میگه یاد این حرف استادم افتادم. سری حواسم جمع کردم به نماز، این حوریه یه دوری زد، یه چرخی زد، از اون سمت اومد، باز جام به من تعارف کرد، باز دید اصلا من توجهی نمی کنم، دومشو گذاشت رفت. این حالش اینده بود، اینجاش خیلی زیباست. گفت بعدها علامه به شاگردش داشت اینو میگفت، گفتش که من هر دفعه یاد اون صحنه میفتم که چجوری این حوریه بهشی رو دست خالی رد کردم رفت، هر وقت یادش میفتم ناراحت میشم، دلم میسوزه براش که چرا من اینجوری این حوریه رو رد کردم رفت، این حوریه رو دست خالی گذاشتم. بعد میگفتش به شاگردش، میگفتش که ولی چه کنم که میخواستم به خدا بگم که سید محمد حسین سبحان ربی الاعلا و بحمده رو به خاطر بهشت و نمیدونم دور شدن از جهنم نمیگه، سید محمد حسین فقط خودتو میخواد، فقط خودتو میخواد، من به خاطر بهشت عبادت نمی کنم که اگر منو بفرستی بهشت دیگه عبادت نکنم. همون داستان نماز خوندن بهشت بود که من خدمتتون عرض کردم، بعضی از بزرگان ما رو در بهشت دیدن، بازمونده هاشون مکاشفه کردن، خواب دیدن، دیدن اینا تو بهش دارن نماز میخونن، این همه نعمات بهشتی اینور افتاده فقط داره خاک میخوره به قول ما، اینا سجاده انداختن دارن نمازشون رو میخونن. و نگرانی حضرت الله قاضی که میگه اون بر میترسن چشمامو باز کنم ببینم تو بهش رفتم ولی نمیتونم نماز بخونم. لذا اینا حواس گفت سید محمد حسین اگر در نماز یک حوریه ای رو دیدی، یک چیز، تو ذهنتو از نماز برنگردون، محو نماز باش. گفت چه کنم که میخواستم به خدا بگم که من نماز میخونم به عشق خودت، نماز میخونم فقط بهت بگم خودتو عشقه. امتحان کنید بچه ها. حالا خوبه دیگه این شبا که حرف میزنیم فقط به حرفم نباشه، یکم هم تو وادی عمل بریم جلو. امتحان کنید یه موقعی که میرید سر سجاده میشینید، چون حس خیلی بدیه همیشه من وقتی کار دارم برم سر سجاده، چون همین تلفنت هم وقتی زنگ میخوره تو این تلفنتو برمیداری خیلی حس بدیه، فلانی زنگ زده که پول میخواد، فلانی زنگ زده که امضا میخواد، اون یکی کارش گیره، اون یکی از موقعیت اجتماعی من میخواد استفاده کنه، ولی یکی بهت زنگ میزنه سلام خوبی چطوری، بعد احوال پرسی که تموم میشه تو برمیگردی میگی خب سلامت باشی جانم در خدمتم، منتظر میشی که طرف کارشو بگه، برمیگرده میگه که نه هیچی فقط زنگ زدم صدا تو بشنوم، کاری نداشتم. تو چه حالی به دست میده؟ یک کسی میاد در خونه تو میزنه، درو باز میکنه بیا بشین فلان اینا، بعد چند دقیقه میفهمی هیچ کاری نداشته، میگه فقط اومدم خودتو ببینم، تو چه حالی به دست میده؟ پس یه موقعی که رفتی سر سجاده نشستید بگید خدایا هیچ کاری، کار که زیاد دارم، مشکلم که زیاد دارم، اما اومدم فقط خودتو عشقه، برای خودت فقط اومدم، اومدم خودتو ببینم، سجاده انداختم فقط به عشق خودت. حضرت شعیب علی نبی نوالی علیه السلام آدم عجیب، آقا میخواید حضرت شعیب، ایشون چند مرتبه نابینا شد، در عبادتش در نمازش خیلی گریه میکرد، اهل گریه بود. اول بار میگفتش که انقدر در نماز و عبادتش گریه کرد، چشمش نابینا شد، خدا چشمش رو برگردوند، شفا داد، این نعمت رو دوباره بهش داد، نعمت چشم داشت، مجدداً دوباره انقدر گریه کرد، انقدر تضرع داشت، زاری کرد، دوباره چشمش کور شد، خدا نگاه کرد، دوباره چشمشو بهش برگردوند. دفعه سوم مجدد هی گریه زاری تو نماز و عبادت مناجات، باز چشمش کور شد، اینجا دیگه خدا صداش در اومد، گفت جبریل برو بهش یه سوال بپرس، بگو چته انقدر گریه میکنی؟ تو بهشت منو میخوای؟ بهش آماده است، هر وقت اراده کنی بهش برای توی حسن. تو از جهنم من میترسی؟ از آتیش من میترسی؟ من نمیسوزنم، بهت قول میدم نمیسوزن، چته انقدر گریه میکنی؟ تو سه بار چشمتو بهت دادم برگردوندم، انقدر گریه کردی که دوباره کور کردی خودتو، برو واسین چشت تو زمین انقدر داره گریه میکنه برای ما. میگه جبرئیل اومد به شعیب گفتش که شعیب خدا میگه که چته تو انقدر بیقراری، چرا انقدر گریه میکنی؟ اگه بهشت میخوای خدا بهت بهشت میده، اگه جهنم میترسی از جهنم خدا بهت جهنم میده. میگه شعیب اونجا سرشو بالا کرد در حالی که هنوز داشت گریه میکرد، باز داشت گفتش که جبریل برو بهش بگو، برو بهش بگو شوقن الی لقائک، من گریه میکنم به عشق خودت، جهنم و بهش کیلو چند، من گریه میکنم فقط برای خودت، گریه میکنم چون دوست دارم، چون محبتت به قلبم نشسته، نه با خودت کار دارم، بهشت و جهنم به درد ما نمیخوره. یه موقع آدم نماز میخونه، خوبه این رو امتحان کنه که یه زمانهایی این رو بیارید تو ذهنتون که من الان نماز میخونم برای این که به عشق خدا، فقط برای خدا. چون متاسفانه اگر مثلا یه روزی ندا بیاد که بگه آقا دیگه نماز وجوبش برداشته شد، اگر شما خدمت شما که نماز رو نخونید جهنمی در کار نیست، خیالتون راحت. حالا من به نظرم میاد که نمیدونم، حالا آمار کف میدون نگرفتم، ولی فکر کنم 70% 80% 90% دیگه نماز نمیخونه. برای چی تو نماز میخوندی؟ نماز میخوندی که فقط جهنم نری؟ نماز میخوندی که فقط نسوزی تو آتیش؟ همینقدر؟ تو همینقدر کار داری؟ همینقدر معرفت داری به خدا؟ خیلی بده بچه ها. فکر کن یک رفیقی داری، خب یه حالا یه جایگاه اجتماعی داری و یه رفیقی هم کنارته. این رفیق هی باهات میاد میره، بعد تو دلبسته میشی، با هم رفاقت میکنید، کلی با هم همدیگر رو دوست دارید، عشق دارید، بعد یه جایگاه اجتماعیت خراب میشه. بعد که جایگاه اجتماعیت خراب شد، این رفیق میذاره میره. بعد از بکن چند سال رفاقت، چقدر خراب، چقدر میشکنی تو. میگه تو معرفت در همین حد بود؟ یعنی تو منو به خاطر اون میخواستی؟ تو منو به خاطر اون جایگاه هم میخواستی؟ چی برمیگردی بهش میگه؟ ای کاش از اولش هم نمیمدی، ای کاش از اولش هم نمیمدی. حالا اینو بحث معرفتی ها، نمازی که به خاطر بهشت باشه، نمازی که به خاطر ترس از جهنم باشه، اونا هم اوکیه، اونا هم قبول میشه، اونا هم شرط خدمت شما صحت نماز رو داره، یعنی نمیخواد شما اعاده کنی نمازتو. ولی ما این حرفای دیگه داریم میزنیم دیگه، ما هست که این شبا داریم از دل صحبت میکنیم. جوری نشه نماز بخونیم. حالا خدا که اینطوری نیست، ولی حرف زدنای ما دیگه، تجسمای ما که یه ذره آدم بشیم، خود بنده جوری نشه نمازمونو بخونیم یه جوری که اگر خدا جهنم رو برداره بگه شما اگر نماز هم نخونید آتیش نیست، و شما نماز بذاری که خدا برگرد بگه از همون اولش هم کاش نماز نمیخونده، چه وضع نماز خوندنته؟ تو برای امضای من داری نماز میخونی؟ تو برای اینکه خودت، تو برای خودت هم نماز نمیخونی؟ تو برای نرفتن جهنم داری نماز میخونی؟ اینجوری نباشه، معرفت پیدا کنیم، یه پله بالاتر، یه خوردم تمرین داره. اینا تو زندگی هامون این روزا، نگو شرایط سخته، جامعه فلانه، نمیدونم الان همه اونوری شدن، بیزار شدن، الان دینداری نمیدونم داره میفهمه که چقدر سخته و فلان. الان این حرفا رو نزن رفیق من. تو تو هر شرایط و زمانی که باشی، با تمرین کردن به اون نقطه بالای بندگی و نماز عرفانیت میرسی. منم متوجهم، منم خیلی چیزا که الان شما درک میکنید و متوجهم، منم میفهمم که الان نگه داشتن دین چقدر سخته. الان چه میدونم، حاج آقا تو به من میگی شب نماز شب بخون، شب نمیدونم اهل نماز شب بشو، من تازه شب ساعت 12 1 شب میگذره، تازه فضای مجازی حال میده، اونجا تازه بریم اونجا بگردیم. حالا نه حراما، اصلا حرامش هم نه، همون حلالش، بریم بگردیم اونجا. خب منم میفهمم، من مگه به من حال نمیده؟ مگه من قوه زائقم کوره که حال نکنم؟ نه، منم متوجه میشم. ولی تو همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، با تمرین کردم شما هم میتونید و بنده هم میتونم. علامه طباطبایی ازش پرسیدن که سختترین لحظه عمرت کی بود، بدترین لحظه عمرت کی بود، بدترین لحظه عمرت کی بود؟ الان از شما بپرسم چی میگید؟ اون لحظه ای که حاجا برشکسته شدم، اون لحظه ای که خانومم قهر کرد گذاشتم، اون لحظه ای که مثلا بچه های مدرسه ای کارنامه رو گرفتم دیدم ای افتادم، اون لحظه ای که نمیدونم، همین حرفای دیگه هلوش، همین حرفا میچرخه. گفتن علام من سید محمد حسین، شما بدترین لحظه ای عمرت کی بود؟ کجا بود که خیلی بهت سخت گذشت؟ برگشت که من یه لحظه تو زندگی خیلی برام سخته و اونم این لحظه است، زمانی که وضوی من باطل میشه، میرم تا وضوی مجدد بگیرم، میشینم کنار آب، آب طاهر رو میبینم، میخوام شروع کنم به وضو گرفتن، ولی خب الان وضو ندارم و این لحظه برای من خیلی سخته، بدترین لحظه من اون لحظه‌ای که وضوی من باطل میشه. تمرین کنیم دیگه. خرجش چیه؟ خرجش دیدیم آبه، خرجش 20 ثانیه 30 ثانیه، در از من تایم گرفتم 25 ثانیه 30 ثانیه راحت یه وضوع خوب میتونید بگیرید. وضو بگیرید. هم روزی میاره، هم گشایش میاره، هم اخلاق خوب میاره، برکت میاره، ملائکه جمع میشن. کسایی که اهل وضو میشن، دائم الوضو میشن، اینها بعد از یه مدتی که بگذره، نمیدونم حالا یه چله دو چله، اونایی که اهلشن دائم الوضو که میشن، وقتی وضو ندارن، وقتی یه اتفاقی میفته، آبی دسترسی ندارن، آبی قطع میشه، وضو ندارن چند دقیقه، دقیقاً مثل این میمونه که یه چیزی گم کردن. یعنی اصلا اینجا نیست. آقا چته تو؟ مگه تو چیزی گم کردی؟ مگه میگه نمیدونم والا، اصلا انگار یه چیزی گم کردم ولی وضو ندارم، کار دیگه ای نه که فقط وضو ندارم. بچه ها میدونستید؟ بچه هایی که احساس تنهایی زیاد میکنید تو زندگیتون، اگر دائم الوضو بشید بعد از یه مدت این احساس تنهایی دیگه کم میشه. اگر احساس تنهایی میکنی و بعد از یه مدت وضو میگیری، دائم الوضو میشی، هر موقعی که خیر میگم که هر موقع حالا بالاخره رفتید یه قضای حاجتی بشه، یه حرکتی بشه، بعد سری وضو میگیرید میاد بیرون، چقدر مگه وقت میگیره؟ ولی بعد از یه مدت دیگه کمتر احساس تنهایی میکنی، انگار یه نوری باهاته، یه کسی هست کناره، یه چیزی هوا تو داره، چقدر خوش میگذره با آدم. میگم دیگه، زمانی که تو وضو نداری، زمانی که خدمت شما عرض شد که یه مشکل پیش میاد که نمیتونی وضو بگیری، انگار یه کسی باهات نیست. پس زمانی که وضو داری، انگار یه کسی باهات هست و تو رو از احساس تنهایی بودن دور میکنه. نمیشه که هنوز صفر صفرم، چجوری باید واقعا چیکار کنم؟ بچه صفر صفرم ما نداریم، این لیوان آب جلوی همه تون هست. اونایی که به درجات بالا رسیدن از کجا رسیدن؟ من شاید ماها قبل یا سال قبل عرض کردم، گفتم آیت الله بهجت و آیت الله قاضی از کجا رسید به اون درجه؟ زمانی که شکست میخورد برمیگرد به مسیر معنویت، زمانی که نماز شبشون قضا میشد برمیگشتن، نمیگفتن ما که هیچ نداریم، ما که نشده، ما که نمیتونیم، این مسیر خر ما که از کرگی دوم نداشته، من که به درد این حرفا نمیخورم، این حرفا برای بزرگانه، من که صفر صفرم، من که تنبلم، من نه عزیز من. هر زمانی که شکست میخورد برمیگشت. لذا بزرگان ما گفتن ثواب قضای نماز شبتون از ثواب خود نماز شبم بیشتره. از روایت برداشت کردم، برداشت کلی که از روایت میشد. پس نگم صفر صفرم، من که ندارم، من که نیستم. مسیح میخواد نماز عرفانی برسی، از کجا میخوای برسی؟ از این همون خیالی که عرض کردم، فکر باید کنترل بشه، ذهنت رو تو کنترل کن در مسیر نماز. خیلی جالبه، از آیت الله بهجت یه سوالی کردن، خیلی جالب جواب داد ایشون. گفتن که آقا جون ما چیکار کنیم حواسمون در نماز پرت میشه، چیکار کنیم که ذهنمون رو جمع کنیم در نماز حواسمون پرت میشه؟ بعد آقا بهجت یه نگاه کرد تو صورت، گفت حواسمون در نماز پرت میشه؟ من دفعه اول دیدم خیلی برام جالب بود، این مرد الهی کجا سیر میکنه؟ آقا ما حواسمون پرت میشه، ما خیلی دنیا زده شدیم، ما اصلا اهل این حرفا نیستیم. برای شما خیلی عجیب، برای امیرالمومنین جدت هم خیلی عجیب بود، برای امامت هم خیلی عجیب بود. آقا ایشون هم وقتی میدید یه نفر دنیا زده میشه، ایشون خیلی تعجب میکرد. یا مثلا حکایتی که پیش آیت الله بهجت رفت، اون طلبه‌ای که از طلبه بود فکر می‌کنم از امام رضا از مشهد برگشته بود، آی بهجت براش جالب بود، براش عجیب بود که تو رفتی مشهد و امام رضا رو ندیدی برگشتی؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ مگه خدا اینقدر رحمتش در عالم پر شده، اینقدر نعمت داده که شما حتی یه امام رضا دیدن هم نتونستید ازش بگیرید؟ براش جالب بود، گفت ما چیکار کنیم حواسمون پرت میشه در نماز؟ گفت شما حواسمون پرت میشه، گفت آره دیگه، حالا ما نماز که میخونیم ذهنمون درگیر میشه و خیالمون میره و حواسمون پرت. راهکارشو ایشون فرمود، ایشون فرمود که در نمازی که میخونید کلن، حالا مثلا کلن نماز حواستون پرته، خونه و خیابون و در و دیوار و حواستون کلن پرته، اما یک لحظه در هر نماز این خیاله میره پیش خدا، این ذهنه یاد خدا میکنه، اون یک لحظه ای که در هر نماز یاد خدا افتادی، اون رو اختیارن خرابش نکن، اون رو اختیارن با دست خودت دیگه نده بره، همون یه لحظه رو دریاب. تو در نماز میخونی، حضور قلب یه لحظه میاد که میفهمی تو کجا وایسادی، اون یه لحظه رو ادامش بده، حتی شده 5 ثانیه 10 ثانیه اینو ادامهش بده، حتی شده یه ذکر در هر نماز با توجه بگو، اونو میفرمود ادامهش بده، حواستون به اونو جمع کنید اونو ادامهش بدید. اون زمانهایی هم که حالا دیگه حواستون نیست و نماز میخونید اونم که مثل همیشه، اما اون زمانی که یک لحظه‌ای که حواست هست اونو ادامهش بده، حضورت رو ادامه بده، حضور قلبت رو ادامه بده. حضور قلب یعنی این که من خودم رو ببینم در مقابل کی ایستادم. حضور قلب یعنی من به نماز وایسم، عظمت خدا رو ببینم، بزرگی، جلال، شکوه خدا رو ببینم تو نماز، چجوری خشوع پیدا میکنم. حضور قلب یعنی این. بچه میخواید به نماز عرفانی برسید، به نماز معنوی برسید، اول قدمش اینه که شما حضور قلب یا حضور ذهن داشته باشید. حالا حضور قلب از حضور ذهن باز بالاتره، هم حضور ذهن داشته باشید شما. یعنی این از اون چیزاییه که بخوای این قضیه اتفاق بیفته، میگه آش کشک خالیه که بخوری و نخوری پات مینویسن، باید از مسیر حضور قلب بگذره. یعنی مثلا از تهران، مثل جاده تهران قم و اینا نیستش که بگم من از جاده اصلی نمیخوام برم، میندازم از جاده قدیم میرم ولی به قم میرسم، نزد من این جاده فقط یه مسیر داره، اونم حضور قلبه، حضور ذهن اولش. اگر تو میخوای به اون نمازها برسی، اول ذهن، ذهنت رو کنترل کن در نماز، تمرین کن. چجوری؟ من چه میدونم چجوری؟ تو میدونی، تو خودتو میشناسی، تو بصیری به خوده، تو تمرین کن، تو بشین با خودت فکر کن. تو شده اصلا بشینی فکر کنی که چجوری؟ فقط بلدی سوال بپرسی. تو بشین 10 دقیقه شب فکر کنی چجوری؟ همش لقمه آماده اینجوری بیا. همش لقمه آماده بگیم آقا این دکمه رو بزن، اون کار رو انجام بده. خب خودت بشین فکر کن من اخلاقیاتم اینه، ویژگیام اینه، پتانسیلم اینه، من چجوری میتونم حضور قلب داشته باشم تو نماز؟ چی قلب من رو درگیر میکنه؟ چی قلب من رو درگیر میکنه که من تو نماز که وای میسم اون فکر لعنتی منو ول نمیکنه، نمیذاره من نماز بخونم؟ اونو برو بشین فکر کن دیگه. راهاش هم میخوای راهاشو فرمودن اهله و الا ماشاءالله. اصلا آدابی که ما در نماز داریم، مکروهات نماز رو شما بتونید انجام بدید، خودش تو حضور قلب تومن تومن جلو میافتید. آقا جلو تو نماز وایسادید جلوتون قاب عکس نباشه مثلا. قاب عکس، شما جلوی قاب عکس نماز بخونید مکروه. جلوی یک در باز نماز بخونید این مکروه. کنار یه جاده خیابونی بخواید نماز بخونید مکروهه. همینا رو شما رعایت کنید خیلی جلو میافتید. ولی اون کلید اصلیه، قفل اصلیه به دست خودت باز میشه دیگه. فکر کنید چجوری، چیکار باید بکنی که حضور قلبت کامل بشه تو نماز؟ چیکار بکنی که اون حضور قلبه به اعلا درجهش برسه؟ اون ذهنت لحظات بیشتری رو در نماز سیر کنه، اون ذهنت لحظات بیشتری رو با خدا باشه، اون ذهنت لحظات بیشتری رو با معبودش ارتباط بگیره. اینه باروش فکر کن، تمرین کن، خارج از نماز توی نماز تمرین کن. از آقا رسول الله پرسید که آجو من حاجت دارم چیکار باید بکنم؟ حضرت برگشت فرمود که دو رکعت نماز بخون اما وضوی خوب قبلش بگیر. بچه هایی که میپرسید ما چیکار کنیم، مسیرش چیه، چجوری ما باید حضور قلب در نماز داشته باشیم، راهش همینه. یکی از مسیر، وضوی خوب گرفتن قبل از نماز. تو وضوی خوبتو بگیر، تو وظیفتو انجام بده، اون وضوی خوبتو رو آماده میکنه برای ملاقات. وضوی با حواس جمع، زمانی که آبو باز میکنی، آبو میریزی رو صورتت، حواست باشه داری چی کار میکنی. تو داری چشمتو میشوری، تو داری دهانت رو میشوری با همون آبی که به سر و صورتت میریزی. سری برگرد به خدای خدایا این چشم من، این روح چشم من، اعمال چشم من، من که دارم ظاهرشو میشورم، اما اینکه روح اعمال چشم من رو تو بشور، گناهای چشم من رو تو بشور، گناهای زبانم رو تو بشور. همونجا برگرد تو همون وضو قول بده خدایا من بهت قول میدم که با این چشمم کمتر گناه کنم، با این زبونم بیشتر کنترل کنم. برو سر دست راسته، دست حالا تو رساله اومده دیگه، شما ببینید رساله عملیه بزنید، آداب وضو گرفتن اینها میاره براتون، ادعیه دارن. دست راستتو میشوری بگو خدایا نشه روز قیامت برسه خر من از پل بگذر و نامه اعمالم رو به دست راستم ندی. خدای نامه اعمالم رو به دست راستم بده. دست چپم میشوری خدای نامه اعمالم رو دست چپم نده، منو اهل جهنم نکن، کمکم کن. بعد شروع کنی مس کردن، مس سرو میکشی خدایا تا الان پر سوء زن شده زندگیم به تو، پر فکر خراب، هم به تو هم به مردم، چه فکرایی کردم که نباید میکردم. خدای من توبه کردم و بعد از توبه فکر کردم که تو من رو بخشیدی یا نبخشیدی. خدای این فکر من رو ببخش، سوء ظن من به تو ببخش، این رو ببخش، این شرک من رو ببخش. زمان که در مسیح سر بکشی چه این حرف هاست؟ جای همون حرفایی که تو رو ناامید میکنه، جای پناه بردن از ناامیدی به خداست. فکرایی که کردی و نباید میکردی. خدای من فکر کردم که خیلی سخت رسیدن به تو، من فکر کردم که قبولم نمی کنی، من فکر کردم که چه میدونم ذکرایی که میگم نمیدونم نمیشنوی. از این فکرها پناه ببر بهش. من سپارو میکشی خدای، جاهایی که من رفتم، خطاهایی که کردم، گناهایی که با پا انجام دادم، این محافلی که اینا رو شما ببخش. نماز اینه، نماز با حضور قلب، وضوی با حضور قلب میخواد. اینا رو شما چهار تا دونه است دیگه، توجه کنید ببین نمازتون حضور قلبش چه اتفاقی میفته. یکی از بزرگان خیلی جالبه، حالا من بحث وضوع خدمتتون بگم، میگفتش که هر وضوعی که شما میگیرید یک سوره کوچیک رو هدیه بدید به حضرت عزرائیل. حضرت عزرائیل مثلا آقا شما وضوع میگیری یه سوره قدر بخون، مثلا سه تا قدر میخونی یا آیت الکرسی میخونی، یه دونهشو هدیه بده به حضرت عزرائیل. حالا نمیگم همیشه همشو بخونید که باز مثلا بچه ها بگن آقا ما صفر صفری مهاجقا شما چی میگیم، من خودم مثلا بدترم. و خلاصه اگه اینجا محکمه باشه، خودم اینجا صفحه اول محکمه هم که باید جواب بدم، ولی خب این حرفا رو باید بزنیم دیگه. اگه کار دست بنده و شما باشه، بله باید بریم ناامید بشیم، باید بریم اسخای میکنم، خودم میگم باید من خرم بچرونم اگه کار دست من باشه. ولی من وقتی میبینم کار دست من نیست، وقتی من از خودم همین دیگه چند روزوش به خدمتتون عرض کردم، وقتی من از خودم ناامید میشم و این امیدم رو میندازم تو زمین خدا، میگم خدای حالا دیگه خودت میدونی، ما که خودمون امتحان کردیم نشد، حالا دیگه خودت میدونی. این جایی که در باز میشه، من صفر صفرم، من که هیچی ندارم، معنی پیدا نمیکنه. تو نبایدم هیچی داشته باشی، تو نمیخوای بیا بگو که من خیلی نماز میخونم، خیلی وضو میگیرم، خدا با پشت دست میزنن تو دهنت، میگن غلط کردی، این حرفا رو میزنی در خونه خدا. منیت گرفت از تو. کسی که با منیت میخواد بیاد نماز شب بخونه، همون بخوابه، خوابش خیلی بهتر از نماز شبشه. تو بایدم هیچی نداشته باشی، تو بایدم صفر باشی و فکرت نسبت به خودت باید صفر باشه. اما امیده پس چی میشه؟ تو امیده رو یادت رفته، امیده به خدا. پس نماز من اگر میخوام به نماز خوب برسم، به نماز معنوی برسم، مقدمه داره. مقدمش هم همون وضوی خوبه، وضوی معنوی و عرفانی و با حضور قلب. اینو عرض میکردم، گفتش که یک سوره کوچیکی هدیه بدید به حضرت عزرائیل. هر وضوی که میگیرید یک سوره رو هدیه بدید به عزرائیل. در نگاه اون زمانی که جون رو میاد ازتون بگیره، اون لحظه آخر زندگی که سود پایان میخوره و بارو بندیل رو جمع میکنه میری، اونجا عزرائیل میاد بالا سرت، میگه ای این همون بود که تو دنیا این همه به من سوره هدیه کرد. اونجا میگه حواست بهش هست، حواستش بهت هست، اونجا هوا تو داره. پس مسیر از چی میگذره؟ آقا من میخوام نمازی داشته، پس یه بار من مرور کنم، من قرار شد محبت هام رو در دنیا درست کنم، قلبم رو خالی کنم از محبت دنیا و پر کنم از محبت خدا. گفتیم که خیال من به دنیایی که محبت دنیا رو میاره، درست شد؟ خیال من به زرق و برق دنیاست که من رو عاشق دنیا میکنه. و اینا اون دنیای بیچاره خیلی چیز خوبی هم هست، اون دنیای بیچاره متجر اولیای خداست، محل تجارتشونه، کلی هم با دنیا کیف میکنن، دنیا اصلا نباشه که دیگه نمیتونن روش کنن. پس فکر و خیال من به دنیایی که من رو عاشق دنیا میکنه. حالا من گفتم میخوام من عاشق خدا بشم، چیکار باید بکنم؟ نماز. فکر من در نماز، خیال خدا، رؤیای خدا باعث میشه من عاشق خدا بشم. حالا من نمیتونم ذهنم رو در نماز کنترل کنم و خدمت شما از کار دستم در میره. روش های کنترل ذهن در نماز رو عرض میکردم که رسیدیم به وضو و آداب وضو. آداب وضو رو که شما انجام بدید، حالا سعی میکنم فردا شبم که شب آخر این بحث هست، عرایض رو در این زمینه خدمتتون داشته باشم که به امید خدا این بحث رو تموم کنیم و انشالله بریم سراغ مباحث بعدی.